سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من با این نفس دادنم بلند میگم، شما نشستید اینجا یواش تلوات میفرستید، یه صلوات بلند حیدری بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بحثی که در بلعن و دائم و عدائهم اجمعین را یوم الدین، بحثی که در خدمتش بودیم بحث شخصیت زن در اسلام بود که مرحوم علامه در جلد دوم ادمیزان سلام علیکم رحمت الله این رو به مناسبتی که در آیات خاصی بود مطرح فرمودن و قسمتی از این بحث مطرح شد تا اینکه این بحث حق قانون طبیعی هم مطرح شد. مرحوم شهید مطهری بحث رو البته تو دو مقاله عرض کردیم، مفصل وارد شدن و قسمتی از دو مقاله رو برای دوستان به قدری که لازم بود گفتم، فقط خلاصه اون رو من به عنوانی که خود شهید مطهری خلاصه کرده عرض خواهم کرد خدمتون که ایشون خودش خلاصه کرده، خلاصه شو بگم بد نیستش که هم یادآوری بشه. ایشون می‌فرماید که خلاصه مقاله قبلی حقوق طبیعی، بله، صفحه 162 جلد 19 مجموعه است، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، حقوق طبیعی خلاصه است. حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده که طبیعت هدف دارد، و با توجه به این نکته دقیقی که علامه خیلی بهش اصرار داره، حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاقهایی به آنها داده است. هدفداری طبیعت، استعداد برای رسیدن به این هدف، استحقاقها برای این استعدادها. انسان از آن جهت که انسان است از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی نامیده می شود برخوردار است و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار نمی باشد. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آنها مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق طبیعی. اینم خلاصه بیان خوبی است. هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق طبیعی. این همون بحث تطابق تکوین و تشریع که خیلی ایشون روش استفاده های خوبی کرده تو این موضوع. افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی می باشند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است که بستگی دارد به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف. پس حقوق به اصطلاح طبیعی یه حقوقیه، حقوق در حقیقت اکتسابی که بعد ایجاد می شود اختلاف در حقوق اکتسابی الا ماشاءالله است. یک کسی به اوج فعلیت میرسه، یکم تو مراحل اولیه حرکتی نمی کنه. پس تفاوت ها عمدتاً مربوط به حقوق اکتسابی است. علت این که افراد بشر در اجتماع مدنی دارای حقوق طبیعی مساوی و متشابه هستند این است که مطالعه در احوال طبیعت انسان‌ها روشن می‌کند که افراد انسان برخلاف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور اسد هیچ کدام طبیعتاً رئیس یا مرؤوس، مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمانبر، کارگر یا کارفرما، افسر یا سرباز به دنیا نیامدند. در گفت زنبورها اینجوری است ولی در انسان اینجوری نیست که از اول اینجوری بدون اینا با اکتساب تحصیل می‌شود. تشکیلات زندگی انسان ها طبیعی نیست، در نظام اجتماعی تشکیلات طبیعی نیست و کارها و پوستها و وظیفه ها به دست طبیعت تقسیم نشده است. دقیقا اینا نکته های دقیقی ها، برخلاف زنبور، برخلاف مورچه، برخلاف موجودات اجتماعی خاص که تقسیم طبیعی دارن. فرضیه تشابه حقوق خانوادگی، اینم یه نکته دیگه، فرضیه تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد مبتنی بر این است که اجتماع خانوادگی یه فرضیه تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد داریم، یه فرضیه عدم تشابه. میگه فرضیه تشابه حقوق خانوادگی مبتنی بر این است که خانواده ها هیچ در حقیقت تفاوتی بینشون نیست، چنانچه تو اجتماع حالا تو اجتماع رو داشت میگفت، درسته؟ میگه همونجور که تو اجتماع تفاوتی نیست، تفاوت‌ها به اکتسابه، درسته؟ میگه بعضی اومدن گفتن تو خانواده هم هیچ تفاوتی نیست، تشابه اختلاف‌ها به اکتسابه. بعضی خواستن اینو بگن، ایشون میگه که نه، حقوق خانوادگی با حقوق اجتماعی متفاوت. در حقوق اجتماعی مثل ریاست و مرعوسیت، مثل مثلا مطیع بودن و مطاع بودن، فرمانده یا فرمانبر بودن، اونا حقوق اکتسابی. اما تو حقوق خانوادگی این نه قسمتی از حقوق خانوادگی حقوق طبیعیه نه حقوق اکتسابی. لذا از ابتدا خود طبیعت و خلقت تفاوت گذاشته، چنانچه در زنبورها چی بودش؟ تفاوت تو نظام اجتماعیشون بود، این تو نظام خانوادگیشونه. کأنه نظام زنبور اثر تو نظام اجتماعیشون همون نظام خانوادگی است که توی چی هستش؟ توی انسان هاست، تو نظام خانوادگی. منتها آیا تو نظام خانوادگی هم همه حقوق طبیعی است؟ میگه نه، همه حقوق طبیعی نیست، حقوق اکتسابی هم داریم. میتواند بعضی از مسئولیت ها را کسی با اکتسابش چیکار بکند؟ بهتر اداره بکند. بعضی از مسئولیت ها هم نه، مرد نمیتونه بذات، این دیگه یه حقوق طبیعیه، درسته؟ این در حقیقت زاییدن یه حق طبیعی است که برای زن در نظر گرفته شده است، و همچنان که وزنهای بسیار سنگین و کارهای خشن کار مرد است، این در حقیقت حق طبیعی و نگاه طبیعی است که اینا رو حالا ایشون خود میگه فرضیه تشابه خانوادگی زن و مرد مبتنی بر این است که اجتماع خانوادگی مانند اجتماع مدنی است، افراد خانواده دارای حقوق همانند و متشابه، که اینو قبول نداره ایشون. زن و مرد با استعدادها و احتیاجهای مشابه در زندگی خانوادگی شرکت میکنن و سندهای مشابهی از طبیعت در دست دارد. قانون خلقت به طور طبیعی برای آنها تشکیلاتی در نظر نگرفته و کارها و پست‌ها را میان آنها تقسیم نکرده. این قانون تشابه نظام خانوادگی. اما فرضیه عدم تشابه خانوادگی مبتنی بر این است که حساب اجتماع خانوادگی از اجتماع مدنی جداست. زن و مرد با استعدادها و احتیاجهای مشابهی در زندگی خانوادگی شرکت نمی‌کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست ندارند. قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهی قرار داده، نه کاملا مغایر، اما عدم تشابه تو زندگی اینها هست در عین مشابهت های خاصی که دارن. عدم تشابه ها هم در یه سری کارها هست و برای هر یک از اونها مدار و وضع معینی در نظر گرفته است. بعد ایشون این رو در حقیقت مفصل وارد میشه که تفاوت زندگی خانوادگی و زندگی طبیعی که دوستان خودشون ایشالله اینها رو میخونن دیگه. بله، که حالا نکات مختلفی رو گفته، حالا من زیر بعضیش هم خط کشیدم، اما دیگه بله. خب اینا رو پس این قسمت رو خودتون میخونید، مقالات بعدیش هم هست و نکات زیادی رو هم از روانشناسا و از بسیار چیزا آورده، از فلسفه قدیم آورده، از روانشناسا آورده. این نکته. یه کتاب دیگری هست به اسم کتاب خب زن در آینه جلال و جمال که دوستان حتما دیدن، از حضرت آیت الله جوادی. ایشون هم تو این بحث نکته اصلی بحثش این است که انسان یه حقوقی در انسانیت دارد، تمام کمالات، ارزش‌ها و اون اهداف نهایی قرب به خدا، زن و مرد درش تفاوت نمی‌کند، چون مربوط به نظام روح هست و در روح زن و مرد معنا ندارد، در ملائکه زن و مرد معنا ندارد، این نظام روحی است. و آیات زیادی رو میاره، استدلال‌های زیادی رو می‌کنه. دوستان خودشون رجوع، من فقط روح مسئله رو بگم. می‌فرماید اون چه که سبب تفاوت زن و مرد است نظام بدن است، یعنی همون نظام طبیعی که علامه می‌فرماید. نظام طبیعی وقتی تفاوت‌هایی رو داشت، حقوق و استعدادها و اعمال و احکام خاصی رو هم به نسبت این چیکار کرده؟ جعل کرده که این تفاوت‌ها در این مطلب است. اما اشتراک‌ها در نظام چی هستش؟ قرب الله است که عرض کردیم یه هدف واحدی برای زن و مرد هست، اما در اینی که یه هدف واحدی هست همش هم به سمت خدا و قرب الله و رجوع به سوی خداست، این مثل هدف واحد مسیر مختلفی دارد. لذا تو قسمتی از مسیر اینها با هم دیگه چی هستن؟ تو قسمتی از مسیر با هم مختلفن. اونجایی که پای بدن در کار است و مسیر به مسائل بدنی مرتبط می شود، تفاوت‌هایی هم در کار هست که باعث می شود که احکام این دو با هم متفاوت بشه. اما اون چی که فقط به جان برمی گردد و به نسبت مسائل ارزش ها و اون حقایق وجودی و قرب الله است، اونجا فرق نمی کنن. در خلاصه اون صفات ارزشی مثل مسائل اخلاقی، در صفات در مباحث علمی اعتقادی عقل نظری، تمام اینها مشترکن و هیچ تفاوتی در این مسئله با هم دیگه در رسیدن و قربشون الله، آقای جوادی میفرمان، ندارن. بله، پایه در بدن دارد. ببینید مثلا اگر ما میگیم که زن میخواد به شرح صدر و صبر برسد، ببینید صبری ارزش اخلاقی است، درسته؟ اما دو مسیر بر رسیدن به صبر داریم. یه مسیر است که زن میگن که این حسن و توقل صبر برای ایجاد میکند، در مرد مثلا میخوام بگیم که صبر در مثلا در میدان جهاد صبر برای او ایجاد میشه.
اینکه تفاوت گذاشتم مثلا غرور زن خوبه ولی برای مرد بده، بخل برای زن خوبه برای مرد بده.
بله. مثلا حالا میرسیم، یعنی فعلا توی فعلا تو اونجاهایی که کاملا در حقیقت مشترکن، این بحث کاملا اونجاهایی که مشترکن و این اشتراکشون منتها راههای مختلفی دارد. دقت میکنی راهاش مختلف است، مثل صبر، مثل شرح صبر، مثل حسن خلق، مثل در حقیقت تمام مسائل روابط. میگه این اصل رابطه داشتن حسن است، اما خب زن رابطه داشتنش به اصطلاح خاص محارم خاص خودش و عدم تبرز میشود، مرد هم به نحوی در حقیقت با روابط خاص خودش و عدم در حقیقت نظر و نگاه و در حقیقت اون مسائلی که به او در این مسائل پیش می اومد، هر کدام در عین اینکه هدف واحد است مسیرهای احکام مختلفی رو هم پیدا میکنند. ایشون روح مسئلهش در قسمت اول کتابی که دو به اصطلاح دو بخش کرده، یکی زن در عرفان، یکی زن در قرآن، در این زن در قرآن و خیلی شواهد بر این آورده، مفصل آورده تو مباحث مختلف، حتما دوستان این رو هم بخونن. نکات ارزنده زیادی هم توی این 150 صفحه اول که ایشون بحث کردن آوردن. حالا من دلم می‌خواست بعضیش رو بخونم، اما دیگه تقریبا امروز نشستم قسمت اولش رو تقریبا خوندم. ولی اینم یک کتاب. یک کتاب دیگری است، زن و بازیابی هویت حقیقی، مربوط به صحبت‌های مقام معظم رهبری است در رابطه با زن که اینها رو در آوردن. این کتاب هم در فصول مختلفی تدوین شده. من توصیه می‌کنم به دوستان حتما در رابطه با نگاه به زن از منظر نگاه امام به زن و اون نگاهی که امام داشتن که یه نگاه ویژه‌ای بود، این میتونه مفسر خوبی برای اون نگاه باشه که از همون منظر به این مسئله منتها با نگاه کاربردی تر جزئی تر چی شده به بحث نگاه شده، فصل بندی شده، دسته بندی شده، مثلا فصول اصلی، بخشای اصلی و فصول جزئی دارد و فهرست مفصلی دارد. چون سخنرانی بوده، کتاب تدوینی نبوده و نگارش نبوده، سخنرانی ها رو جمع، اما در این حال نکات بسیار ارزشمندی، نگاه زن در نظام در حقیقت فردیش، زن در نظام اجتماعی، زن در نظام خانواده، زن با توجه تمدن غرب، زن در نگاه اسلام، همه اینها رو تو این چیکار کردن؟ این صورت مقام معظم رهبریه. بعد خلاصه تو اینجا ریز خلاصه گفتم که این تفسیر کلمات امامه، اینم نگاه خوبی است. زن مثلا خانواده در غرب و فرهنگ غربی، خانواده در اسلام، بعد خلاصه بحث سیمای زن در بعد خانواده، اینا همه رو خلاصه باز سرفصل‌های اصلی و فرعی ایشون در اینجا برده. اینم کتاب بسیار خوبی است در بحث زن، دوستان رجوع کنن. یک کتاب دیگری است که سیمای زن در کلام امام خمینی، اون هم از منظر امام در حقیقت بحث زن رو در کلمات امام در آوردن که این چند کتاب رو فعلا، حالا کتاب‌های دیگری هم هست به عنوان مکمل بحث، که ما نمی‌رسیم این بحث‌ها رو نکاتش رو همه رو مطرح بکنیم، اما فقط به عنوان منابع بحث دوستان میتونن رجوع بکنن و استفاده بکنن. در المیزان بودیم، خب چون می‌خواستیم بحث خودمونم جلو ببریم، بعد از بالاخره معرفی اینها رسیدیم به بحث ثم، درسته؟ ان اشتراک القبیله. ایشون پس از این که حقوق فطری رو مطرح کردن و بحث برگشت مباحث اختلافی رو به نظام فطرت مطرح کردن، ایشون می‌فرماید که این نظام تسویه حقوق در نظام اصل انسانیت، سلام علیکم، بین زن و مرد که ارادش آزاده، مالکیتش در حقیقت آزاده، محدودیت مالکیت او نخورده، ارادش آزادی داره، اینا که دو اسلام هست که برای زن و مرد قرار داده شده، در این حال عدل اجتماعی اقتضا میکند همچنان که مسئولیتی رو میخوان بدن به یک کودک، مسئولیت رو نمیدن در جایی که یک بزرگ میخواد، به یک مثلا کم سواد نمیدن در جایی که یک با سواد میخواد. مسئولیت های اجتماعی هم دو گونه است، بعضی از مسئولیت ها مرد در اونجا بی سواد است و ضعیف است، زن باید مسئولیت اون مسئولیت داشته باشد. در بعضی از مسئولیت ها نسبت طبیعت مرد و زن داریم میگیم، ما اونجا مرد قوی تر است و مرد در حقیقت متکفل این مسئولیت ها باید باشد. پس این گونه نیست که اگر یه جایی میفرمایند که این مرد قوی تر از اینجاست، یعنی مطلقا مرد قوی تر است، نه، در این حقوق مرد قوی تر است، در حقوق دیگری هم میفرمایند زن قوی تر است. لذا اگر اون مسئولیت های زنانه رو به مرد واگذار کنن، از عهده او به خوبی بر نمیاد، و اگر اون مسئولیت های مردانه رو به زن واگذار کنن، از عهده او به خوبی بر نمیاد. لذا اسلام به مناسبت همون نظام طبیعت اونها، کارها و وظایف اجرایی خاصی رو هم به عهده گذاشته بر اساس طبیعت اونها، کارها و وظایف اجرایی خاصی رو به عهده‌شون گذاشته. غیر از اون است که ارزش‌های اخلاقی، معارف، اینها برای هر دوی اینها چی هستش؟ راهش باز است و امکان رسیدنش هست. حالا اینو می‌فرماد که ثم ان اشتراک القبیلین عن الرجال و النساء فی اصول المواهب الوجودیه عن الفکر و الاراده المولدتین للاختیار یستدعی اشتراک ها مع الرجل، پس هر دو در این مشترکن و این مستدعی این است که فی حریت الفکر و الاراده عن هر دو میتوانند دین خودشون رو خودشون انتخاب بکنند، اعتقاد خودشون رو خودشون انتخاب بکنند، در انتخابات میخوان شرکت بکنند، به کسی رأی بدهن، هر دو خودشون میتونن رأی بدن. مرد نمیتونه زن رو مجبور کنه در این نگاه بگه باید به این رأی بدی، اختیار دارد. اینها حقوق در حقیقت چی هستش؟ اراده و اعمال اختیار اونهاست. فلهل استقلال به تصرف فی جمیع شؤون حیات هل فردیه و اجتماعیه ادا ما من انهمان اون. البته یه جاهایی استکاک پیدا میکند حقوق، اونجاها براش حد تعیین شده که چی، اما تو اونجایی که استکاکی نیست هیچ حدی ندارد، همچنان که مرد هم جایی استکاک پیدا میکند حد براش پیدا شده. یعنی این گونه نیست که فقط برای زن در ارادش حدی قرار داده باشند، برای مرد هم در ارادش حدودی قرار داده شده. و قد اعطا الاسلام هذا الاستقلال والحريه، با توجه به اون سابقه ای که از ادیان مختلف نقل شد و مثلا دوران های مختلف، دوستان خوب تصویر میکنن که این حریت و استقلالی که زن در اراده دارد و در تملک دارد اصلا یه بحث غیر قابل قیاسی میشه در زمان 14 قرن پیش، که امروز ممکنه یه خورده عادی تر شده باشه برای ما و طبیعی باشه، اما با اون بحثی که داشتیم قبل که چقدر اون موقع نسبت به زن حتی در حد یک حیوان گاهی نگاه نمی‌کرد، ما یملک مرد بوده، نه چیزی جدا و انسان اطلاق نمی‌شده، جزء در حقیقت اموال حساب می‌شده و در همین حد برای او در حقیقت ارزش قائل بودن که تو اقوام مختلف ذکر شد. حتی در حقیقت به طوری بود که با مرد وقتی میمرد دفن میشد، در بعضی از زنده زنده دفن میشد. فلهل استقلال ورد اعطا هل اسلام هذا الاستقلال والحريه الا اتم الوجو كما سمعت في متقدم فصارت بنعمه الله سبحانه مستقله بنفسها منفكه الاراده والعمل عن الرجال و ولایت الرجال و قیومت الرجال. این به طور مطلق آزاد است. اگر در جایی تلازمی قاعده و عقدی محقق می شود، زن اختیاراً در اونجا خودش رو تحت در حقیقت اون عقد کار می کند، غیر از اون ولایت پدر که در کار است که حالا جای خودش بحثش رو می کنیم، نسبت به همسر اختیار همسر است که ولایت همسر رو بپذیرد یا نپذیرد. اگر ازدواج نخواست بکنه اون ولایت در کار نیست، اگر اختیاراً پذیرفت اون رابطه عقد در حقیقت اون نظام رو براش ایجاد می کند. قهری نیست که قطعاً باید اینجوری بشه، نه، اگر در حقیقت یا حتی حد و حدودی برای هم گذاشتن اشکالی ندارد، این رو باز گذاشتن. پس اصل ازدواج کردن زن یه امر اجباری و اضطراری نیست. درسته که اسلام توصیه اکید دارد، سوق داده، جوری نظام طبیعتی رو فراهم کرده که به این سمت بره، اما اگر نرفت و نخواست این در حقیقت تحمیلی براش نیست. واجدتن لما لم یسمح لها به دنیا فی جمیعت، جوری این بیان رو در رابطه با استقلال اراده و به اصطلاح برای زن قرار داده که لم یسمح لها به دنیا فی جمیع ادوارها و خلت عنه صافه تاریخ وجودها، هیچ کدام از تاریخ ثبتی در این مقدار ارزشی که اسلام برای زن قرار داده ثبت نکرده. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، شما حق ندارید جلوی اونها رو بگیرید بعد از اینکه طلاقشون دادید، دیگه حقی از شما برگردن اونها نیست، هر کاری خودشون خواستن در نظام اختیارشون اونها مختار هستن. منتها البته بالمعروف یعنی اون حدود عرفیه دیگه، حدود عرفیه دیگه تو همه جایی معلوم است، مردم به این حدود عرفیه ملتزم است، یعنی خارج از نظام عرف نباشد که قبیح عرفی باشد، این اشکال ایجاد نمی‌کند. لکن نه، مع وجود العوامل المشترکه المذکوره که تا حالا گفتیم فی وجودها، تختلف مع الرجال من جهت اخرى، فان المتوسطه من النساء تتاخر عن المتوسطه من الرجال فی الخصوصیات الكماليه. تا این رو بشنیم از اول، تو این جمله اول میگیم خب پس معلوم میشه ایشون هم قیاس کرده، گفته که این در یه جاهای زن ناقص است و مرد کامل میگه حواستون باشه اینی که من دارم میگم این فی الخصوصیات الکمالیه من بنیتها در بعضی از خصوصیات کمالیه، با اینکه این دو صنف از یک نوع هستن میتوانیم بگیم غالبا این صنف در این خصوصیت کمالیه برتر است و اون صنف در خصوصیت کمالیه دیگری برتر است. یعنی هر کدام مزایایی دارند از جهت قوه طبیعی و بنیه استعدادی که این رو نسبت به او در رسیدن به اون هدف در واقع چکار میکند؟ ممتاز میکند. اینجوری نیست که فقط یک طرفه باشد که مرد اینجا برتر باشد و زن همیشه پستر باشد. حالا دنبالش میفرمد پس یک فعنل متوسطت من النساء این قالب هم هست متوسطت من النساء تتأخر عن المتوسط من الرجال فی الخصوصیات الکمالیت من بنیتها در بعضی از بنیها که چی هستن؟ کدماغ والقلب والشرائین والاعصاب والقامه والوزن. از جهت در حقیقت مغزی قلبی شرائین و اعصاب یعنی رگها و بعد هم نظام عصبی و القامه و الوزن اینها در حقیقت مرد تو نظام وجودیش اون وزانت و برتری بیشتری دارد، لذا مناسب همین نظام طبیعت تکالیفی براش قرار داده شده است، نظام های اجرایی مناسب همین ها قرار داده شده است. الا ما شرحه و فن و وظائف الاعضا اونا تو همونجا بیان شده، یه بحث طبیعیه، یعنی میگیم ما اینجا متکفلش نیستیم بلکه خود در قد نظام پزشکی در تشریح اینها اینا رو بیان کردن که نظام عصبی زن چگونه است، نظام رگهای مرد و زن چگونه است، نظام در قد قلب و مغز زن و مرد تفاوتاشون چی، میگه نظام طبیعیه، اصلا کاری به نظام به اصطلاح بیان ما ندارد. این دوتا رو اونها بیان کردن و استوج و ذالکه ان جسم ها، چون در اینها یک حالت به اصطلاح نسبت به مرد ضعیفتری دارد در مقابلش یک چیزها ایجاد شده و استوج و ذالکه ان جسم ها التف و انعم کما ان جسم الرجل اخشن و اصلا نداره، به طور متوسط میگه اول ممکنه یه مردی مثل حضرت یوسف باشه که لطافتش از همه زنها بیشتر باشه، اما در این حال چی هستش؟ اون لطافت مردانه است نه لطافت زنانه. اینم در نظر بگیرید که لطافت از یوسف لطافت مردانه است در اینی که لطیف است و زیباست. بله و ان الاحساسات احساسات لطیفه کالحب و رقت القلب و المیل الی الجمال و زینه اغلب علیها من الرجال، یعنی من الرجل، یعنی در زن چون در حقیقت تفاوت ها در اون مبدا بود، نتایج در حقیقت چی میشه در طبیعت؟ این طرف چی میشه؟ این طرف که باز هم نیاز انسانی است، این طرف که مطلوب انسانی است، نمیشه جمع کرد بین هم اون خشونت و صلابت اون طرف هم لطافت و رقت این طرف. اگر انسان در نظام وجودیش هم در نظام تربیتیش و کودک در قد حملش و تربیتش رقت و احساسات و اون تحمل و اینها رو میخواد، خب این باید تو نظام طبیعت جوری برای این آماده بشه. میبینید تو نظام خود حیوانات هم باز همین گاهی این مسئله هست که میبینید تفاوت بین به اصطلاح نر و ماده اینها تو همین مسئله هست، قوت و ضعف ها، لطافت ها و در حقیقت شدت ها تو همون جام چی شده؟ دیده شده. بله بله
بلاخره
شما این ضعف ها در خود طبیعت چی رو دزدی میدیم؟
ضعف رو، چون که شما بلاخره در نظام مادی خودم بلاخره شما تعقل رو بالاتر و بهتر از عدم تعقل میبینید.
نسبت به چی؟
نسبت به هرچ، نسبت به صنف انسان.
ببینید تعقل از عدم تعقل برتر است، اما تعقل از لطافت برتر است. جای بحث داره، تعقل باید ببینید، تعقل تو جای خودش بهتر است اما لطافت تو جای خودش. پس داره این رو ایشون میگه، میگه شما نیایید تعقل رو با در حقیقت لطافت و احساس اون جزئیات احساس قیاس کنید.
قیاس اشتباهه.
بله دیگه، یعنی این دوتا تو دو موضوع، این لازمه طبیعت این است که تو تعقل قوی تر می شود به طور متوسط، به طور متوسط نه همه، بعضی مردا هر کارشون بکنی از پایین ترین زن هم خلاصه از جهت عقل پایین تره، کودن تره، متوسط دیگه داریم میگیم دیگه، حالا نمیخواد خلاصه همه افراد رو بگن اینجوریه. میگه این حکم و قانون هم بر اساس نظام توسط و قالبه، نمیشه بگی اگر شما این تکالیفو گذاشتی پس باید دائم استثناء بذاری. میگه استثناء تو نظام قانون گذاری اگه بخواد بشه هی باید استثناء بخورد، چون تو بین خود استثناء چی هستش؟ دائما ترکیب. لذا قانونگذاری به صورت مطلق است، بر اساس نظام غالب، بر اساس نظام غالب. استثناءاتش هم به صورت کلی است باز، یعنی استثناءات هم به صورت کلی است که اونها هم به صورت مطلق در حقیقت استثناء همیشه است. حالا بحثش، پس اگر اینجوری شد، اگر آقایون تو نظام متوسطشون این در حقیقت خصوصیاتو دارن، تو این خصوصیات از زن برتر هستن، دا این گونه نیستش که بگیم زن مرد از زن برتر است. میگه خانم ها هم به لحاظ ضعف نسبت به این خصوصیات کمالات، منشأ کمالات دیگری میشود، که اون کمالات خانم ها برترن به طور متوسط و قطعا آقایون نسبت به این مسئله ضعیفتر هستن به طور متوسط. لذا به خاطر همین دو نوع طبیعت، دو تکلیف و دو وظیفه در نظام اجتماعی و طبیعت خدا به عهده اینها گذاشته. هر کدام رو من اگر قرار بود مردها با این روحیشون بخوان بچه ها رو بزرگ کنن، چند روزه به طور متوسط چند روزه همه بچه ها رو مینداختن دور، حوصله نداشتن این همه صبر کردن. تا این نظام بله داری مردی که از زن همچی هستش استقامتش و لطافتش بیشتره، اما به طور متوسط خانوم ها تو این مسئله چی هستن؟ قوی تر هستن. بذار جزئی بینی، توجه به جزئیات خانم ها بیشتره، بعد خلاصه توی احساسات خانم ها حواسشون جمع‌تره، تو روابط می‌بینی مادری که توی خانواده هست مدیریت احساسات بین خانواده رو مادر معمولا میکنه، مدیریت احساس، مدیریت احساسی توی خانواده توسط مادر. مثلا مادر که من متعدد خانواده هایی رو دیدم که مادر که از دنیا میره بعد می‌بینه که روابط اون خانواده گسسته میشه از هم دیگه، یعنی پدر اون قدرت مدیریت احساسی رو ندارد، مدیریت در حقیقت گاهی بالاخره مالی، مدیریت و دیگر رو مرد ممکن، اما مدیریت احساسی کمتر تو مردها بگیر تونن روابط رو حفظ بکنن. مثلا آدم دیگه تجربه است دیگه، مثلا ما میخوایم بریم و بیایم به جایی، مثلا میرید ماها حواسمون خیلی به این نیست باید این هدیه رو اینجوری بخریم، این روحیه اونا اونجوری اینو بگیریم، ما حالا هر چی میشه اینو برام دو دست، اولین چیزی که دستمون برسه بعد نوع حساب کتاب داره، میگه آقا اون که اومده اینجوری آورده پس باید مقابلش اینجوری باشه، باید رعایت بشه اگه شما میخوای برید. این بارها بالاخره اینا این مدیریت احساساته که تو روابط استحکام ایجاد میکنه. مردا اگر قرار مدیریت احساسات بکنن همه چی از هم گسسته میشه، این احساسات ایجاد ارتباط نمیکرد. بله حتی به طور متوسط. بله در مقام ارزش‌گذاری، ارزش‌گذاری هر چیز رو تو جایگاه خودش، اگر قراره که جایی تعقل حاکم باشد به طور متوسط باید حکم به مرد داده بشود، اگر در جایی براست احساسات ارزش‌گذاری بشود باید اینجا در حقیقت وظیفه رو برای زن قرار داد به عنوان مدیر احساسی. تقسیم بندی معلومه در حقیقت متفرعه بر همون در حقیقت استعداد و توانی که هستش. و استوجب ذلک ان جسمه التف بان ام کما ان جسم رجل اخشن و اصلا. لذا این خشن بودن و محکمتر بودن، لذا میبینید خانوم ها وقتی تو خونه غالبا نمیتونن یه کاری رو از جهت سنگینی یا مثلا در یه شیشه باز نمیشه دیگه، اینا تو خونه میره دست مرد. خب این اخشن و اصلا بودن به طور متوسطه، این در زن ضعف نیست، این خودش یک کماله برای او در نظام وجودی خودش. دقت کردی که اینم برای مردم در نظام وجودی خودش یک کماله که خود اینها ارتباط رو محکمتر میکنه، چون وظایف حیات همه اینها رو میطلبد، هر کدام به دیگری محتاج میشوند در این مسئله و همین باعث میشه استحکام رابطه در حقیقت چی بشه؟ حیات ایجاد بشود و ارتباط ایجاد بشود. و اگر این نبود هر تمام مثلا نگاه چیز اساس بر فردیت میشد، هر کسی به سمت خودش میرفت، کاری و بقیه نداشت مگر یه جایی مستر بشه، ناچار بشه. نه، این از اول نظام وجودی رو تو تمام تار و پودش تو نظام ارتباط خانوادگی به صورت طبیعی قرار داده که همه به هم محتاج باشن و این رابطه ایجاد بشه.
نظام بر فردیت اینقدر تقویت شده بازم نیستش
که خب این سیستم وقتی به هم میخوره میبینید که ببینید یه سری دنبالش مجبور میشن، وقتی که این سیستم و حق طبیعی رو انکار میکنن اون وقت میرسن به یه چیزهای دیگری که غیر طبیعیه، بعد میبینید به همجنسگرایی میرسن در اطفای غریزه شهوت، یعنی اینا توس فردگراییه، یعنی این که نیاز طبیعی رو به سمت اشباع غیر طبیعی بردن، این نیاز طبیعیه، بعد مجبورن برای اینکه اون نیاز اشباع بشه براش لوازم دیگری باز تعریف بکنن. میبینید هی دنبالش چی میشه؟ چون به غیر طبیعی رفتن، این غیر طبیعی به صلاح اون اطفا نمی شود، مجبور میشن هی دوباره به دنبالش لوازمی و لوازمی و لوازمی تا بتونن در حقیقت جای اون رو به نحوی بخوان پر کنن و پرم نمیشه. چون بله از تعادل خارج میشه دیگه. وقتی از تعادل خارج شد اشباع نمیشه، این نیاز رو میخوان انکار کنن. این نیاز بهترین در حقیقت رابطه ایجاد کننده بین نظام مرد و زن است و نظام خانواده است. بعد میفرماید که ولذا بله والمیل و ان الاحساسات اللطیفه کالحب و رقت القلب والمیل الی الجمال. اگر نبود این جمال گرایی که در زن هاست، من توی خوابگاهی بودم، دو نفر توی خوابگاه بودن با هم از دو تا به اصطلاح چی از دو تا یه از این چیز بود، چی اسمش این کاردانی ها بود، بعد این بعد یکی از اینها مهمان این بود، اومده بود اینجا از دانشگاه بغلش که به اصطلاح کارشناس، اونا مختلط بودن، این کاردانی ها مختلط نیستن، میدونید کاردانی ها کاردانی های مثلا آموزشگاه های فنی حرفه ای هست، اینا مختلط نیستن. بعد این طرف میگه خوش بحالت، این که تو اون دانشگاه، میگه خوش بحالت تو صبح بلند میشی شسته و نشسته میری سر کلاس، ولی من بیچاره وقتی بلند میشم باید یک ساعت به خودم ور برم، وگرنه اصلا اینجوری کلاس اولمو حذف میکنم تا آماده بشم، چون دختر اونجا هست. اگر نبود این نظام در حقیقت این زینت طلبی و جمال و جلوه‌گری و اینا، اصلا نظام عالم به این همین مقداری هم که الان دست پاش گزد در عالم میبینی همین هم در کار نبود. تمام اینها سرمنشهش برمیگرده از همون خلق و خوی زنانه که مردم کیفشو میکنه، مرد زن تدبیرشو میکنه، زحمتشو میکشه، مدیریتشو، البته گاهی هم پدر مردو در میاره، یعنی بیچارهش هم میکنه، بدهکارش هم میکنه، تجملگرای، اما در حد معقولش سبب چی میشه؟ سبب لطافت روح مردم میشه. اگر نبود این جمال ها و لطافت ها، معلوم نبود که مرد در نظام اون اخشن و اصلب بودنش تا کجا پیش میرفت. این مرد و زن کشیده به سمت جمال گرایی و لطافت، اینقدر از در قد صدها دریای جمال و احساس و لطافت عبورش داده، بازم اینقدر خشنه، بازم اینقدر خشنه. خود تازه بعد از این کمی شستن رو با همه این آبهای لطافت تو طول تاریخ بشریت، تازه هنوز خشونت با من، البته اینم مربوط مردای سابق بود، مردای الان که ظاهرا دیگه چیزی ازشون خبری، روانشناس زی قلبی گفته بود که اگر زنها تابعیت ندارن نسبت به مردها، مال این است که مردها دیگه مردانگیت ندارن. وگرنه اگر مرد مردون گفته بود، اگر مرد مردانگیش قوی بود، زن می طلبید در وجودش که تابع این مرد باشد، نه اجبار بشه. اصلا توان اصلا این رو دوست داره زن که تکیه کند به یک مرد، یعنی مردی که ضعیف النفس می شود، ضعیف الاراده می شود، تکیه گاه قوی نمی شود، زن هم دیگه لذا زن به خودش، مرغ میگن وقتی که خروس نداشته باشه، اینو ابن سینا میگه، مرغ وقتی خروس نداشته باشه خودش چی در میاره؟ اون پشتش خار در میاره پاش که بتونه دعوا بکنه، خودش دفاع بکنه، اما وقتی خروس میشه باشه اون در نمیاد، یعنی اونجا تکیه میکند به خروس، درسته خروس از او دفاع میکنه، اما وقتی خروس نداشت لذا زنهای امروز هم خودشون خود دفاع پیدا کردن، چون مردها در حقیقت مردانگی نیستن که در کار. اینم خلاصه از خود من نگفتم، اون روانشناس نرو کرده خلاصه، ولی حرف بدی نیست، یعنی اینم حرف بدی نیست. بله بعد میفرماید که ولذا بله والميل الى الجمال والزينه اغلب عليها من الرجال كما ان التعقل اغلب عليه من المراه فحياتها حیات احساسیه كما ان حیات الرجل حیات تعقلیه. منتها به ما گفتن که اینجوری حالیمون کردن، حیات احساسی حیات بدیه، حیات تعقلی حیات خوبیه، پس حیات زن حیات بدیه و حیات مرد حیات، این غلطه. حیات احساسی در جایی که احساس طلب میکند او حاکم است، در جایی که تعقل میطلبد حیات تعقلی حاکم است، و چون انسان جامع بین حیات تعقلی و حیات احساسی است، جامع بین این دوتا رو میطلبد، لذا خانواده میشه جامع بین حیات تعقلی و حیات احساسی در اوج خودش، لذا این باعث میشه که کمال محقق بشود. بله حالا اون بحثشو قبلا کردیم که چرا در حقیقت کودک تو دامن مادر رشد میکند، چون محسوس کردن معقول از اینجا آغاز میشود. تقدم و تأخر به معنای مطلق نیست، بله توی جایی که باید تعقل به کار گیره، اما توی جایی که میخواد رشد ایجاد بشه، رشد از کجا ایجاد میشه؟ انسان همونجور که جسمات الحدوث روحانات البقا، همونجور که جسمات الحدوث و روحانات البقا در نظام تعقل قد تو نظام احساس اول روش میکند، لذا اگر دوران احساسش و رشد احساسش اون جایی که ادراکات احساسیش میخواد محقق بشه درست رشد نکند، ادراکات تعقلیش هم با انحراف مواجه میشود. پس اگر تو ابتدای رشد همراه مادر درست رشد محقق نشود، قدرت صورت دهی محسوس به معقول خوب صورت نگیرد، تو دورانی که میخواد با صور تعقلی محشور باشد، اونجا میبینید که قدرت ندارد، ضعف دارد. اینا بحث تربیتیشه دیگه. ولی ذالک فرق الاسلام بین هما فی الوظائف و التکالیف العامه الاجتماعیه التي يرتبط قوامها بعهد الامرين، که قوام اجتماع به دو امر است، اهل تعقل و احساس، دو تا قوام دارد. فخصه، چون دو تا قوام دارد و هر کدام در یکی از این ستون ها مسلط هستند، این دو ستون رو برای اقامه این حیات اجتماعی لازم دیده. فخصه مثل الولایت و القضاء و القتال بالرجال لاحتیاج المبرم الى التعقل و الحیات التعقلیه این نماهیه للرجل دون المرأه، و خصه مثل هزانت الاولاد و تربیتها و تدبیر المنزل بالمرأه و جعل نفقتها على الرجل و جبر ذالک لهو به سهمین فی الارث. اینم نکته جالبیه، میگه در حقیقت نفقه زن رو هم به خاطر اینکه بتونه تو نظام احساسش قوی باشه و مبتلا نشه به کار کردن بیرون که خشونت پیدا کنه، صلابت پیدا بکنه، به اینها مبتلا نشه، زن رو اینجوری اسلام میپسندد که در اون تواناییش و استعدادش به فعلیت کامل برسد. لذا تدبیر منزل رو، تربیت اولاد رو، هزانت اولاد رو برای زن قرار داد و جعل به خاطر این نفقتها علی الرجل، تا این به بیرون کشیده نشود که اوقاتش در اونجا کشیده بحثر، و جبر ذالک له بالسهمین فی الارث، برای او دو سهم در ارث گذاشت، چون به او گفت نفقش بر مرد واجب است، دو تا برای این قرار داد که و هو فی الحقیقه به منزلته ان یقتسم المیراث نصفین، مثل میموند که میراث رو دو قسمت بکنن. ثم تعطی المرأه ثلث سهمها للرجل فی مقابل، همون که قبلا گفتیم اگه 18 سهم بکنی 12 تا برای، یعنی 6 به 6 بود، درسته 6 به 6، 3 تا از روی زن بردارید بدید به مرد، مال مرد 6 تاش میشه چند تا؟ 9 تا، مال زن میشه در حقیقت چی؟ 3 تا، با هم میشه 12 تا دیگه، درسته؟ بعد میگه که حالا این 9 تا رو مرد چیکار بکند؟ نصف کنه، نصف رو بده به زن، نفقه او وارد. حالا اینو میخواد به صورت 18 تایی بگه که مثلا تقسیم دیگه به نصف و کسر نکرد، و هو به فلعقه به منزله ان یختسم المیراث نصفا ثم تعطی المرأة ثلث سهما، یک سومشو بده به مرد فی مقابل نفقتها، در مقابل اینکه مرد او رو در حقیقت نفقه میدهد به او، به نصف ما فی یده، نصف خودش رو میده به این، این ثلثشو میده به مرد. فیرج بالحقیقه الا ان ثلث المال فی الدنیا للرجال، دو ثلث برای مردان است، دقت بکنید چقدر زیباست، ملکن و عینن، به اسم مردان است، سند به اسم مردا زدن، ملکن و عینن یعنی سند دو ثلث اموال به اسم کیه؟ مردانه. اما چی؟ اما و ثلثی ها للنساء انتفاعا، اما دو ثلث اموال در دنیا نفعش و انتفاعش برای زن هاست، دو ثلث مالکیتش به اسم مرداست. اینم خلاصه با پنبه سر بریدن دیگه، مالکیت دو ثلث اموال طبق نگاه اسلامی با ارث به او به اسم مردا میشه، درسته؟ ولی سهم زنها در انتفاع چقدره؟ دو ثلث. میگه دو ثلث، این دو ثلث میشه 4 ثلث، که میشه 4 سوم، 3 سوم که اصل ما این 4، میگه این است که 1 سوم از اون رو این در حقیقت ور میداره، از اون دو ثلث مرد رو میذاره روی 1 سوم خودش در انتفاع، میگه به اسم تو باشه ولی به کام من، به اسم تو است، اسلام میگه به اسم مرد باشد، اما خود این که به اسم مرد باشد و صرف زن بشود نحوه مدیریته، نحوه رابطه است، دقت میکنید؟ با اینکه انتفاع رو زن برده، دو ثلث انتفاع رو برده، اما در این حال از کانال مرد این دو ثلث انتفاع رو برده، و ثلثیها للنساء انتفاعا فالتدبیر الغالب، چون به اسم مرد است این مالکیت، انما هو للرجال لغلبت تعقلهم والانتفاع والتمتع الغالب للنساء لغلبت احساسهن، احساس میکشاند به چی؟ به مصرف، به بکارگیری، به نفع. لذا می تمام اینو و سنزید و ایزاهان فی الکلام علی آیات الارث ان شاء الله. اینم در اینجا بله.
بله.
قالب دیگه. نه دیگه قالب دیگه، زن یا شوهر دارد یا پدر دارد، غالبا یه موقع زنی پیدا کنید که نه شوهر داشته باشد نه پدر، این خاصه.
تقسیم ارث فرض بر اینه که همین خانواده‌ای پسر دارن یا دختر دارن،
نه اونجاها نه دیگه نه اون نه اونجا در حقیقت اگر دختر و پسر نداشتن فقط دختر داشتن خب همشو میدن به دختر، غیر از اون که مال ابوینه بقیش میدن به دختر دیگه، اونجا تقسیم نمیکنن. فرض در اینجاست اگر دو تا باشن اینه، یعنی اونجایی که دختر باشه فقط یک سوم بهش نمیدن که بگن حالشون پسر نیست تو هستی، فقط یک سوم به تو میدیم. اونجا چی هستش؟ اونجا غیر از اون سهم پدر و مادر که هست میشه بعد بقیه‌اش مال اونه دیگه، اون همه رو ارث میبره. اما در جایی است که فرض این است که پدر دو تا مثلا خواهر برادر هستن در هر دو در کاره، ولی خب این این قلت دیگه
سهم خودش رو میگیره، اون مردی که دو تا میگیره با اون مردی که یه سلسله
اینا به صورت قالبه. ببینید اینا به صورت
متفاوته، این با داداشش تقسیم میکنه، شوهرش
این به صورت تو جامعه ما همه مردان ارث میبرن و تو جامعه ما تو همه مردان یک سه دو سه بوم میبرن نسبت به زن یک سه بوم. این تو همه جامعه، یعنی تو یه جامعه این چی میشه؟ مثل آبی میموند که توی استخر بزرگ میریزید، شما میگی این تیکه آب با اون تیکه آب خلاصه ما، میگه بابا این یه امر ارتباطیه، لذا یه امر ارتباطی حیات زنده دارد این اجتماع که این تعامل بین اینها در کل همین نتیجه رو ایجاد میکنه. هرچند ارثی که الان برده میشه دو تا خواهر و برادرن، نه زن و شوهر، ارث مربوط به خواهر و برادر نه زن و شوهر، اما در این حال اون مرد هم برادر یه خواهری است، این زن هم در حقیقت چی هستش؟ هم به اصطلاح خواهر یه برادری است. در کل همین مسئله است. این دیگه ببینید اینا تو نظام اجتماعی اگه بخواد یکی یکی بونه تو هر جایش باید بگی این قبول دارد اون اون دارد، یه نظام کل است که پوشانندگی داره برای هم، دقیقا این پوشانندگی داره. بله ممکنه یه زنی اینقدر پدرش ثروتمند باشه وقتی از دنیا میره صد برابر مرد خلاصه دارایی داشته باشه، از همسرش بالاتر هم باشد، این دیگه تو نظام دقیقا تکمیل جامعه است به صورت کلی، دیگه استثناءات شاخص نیست. ایشالله این کتاب رو حتما ببینید، اینا در نتیجه بحث مفیده ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحیح
رقتی
قبل و عقلی
نه ببینید مثلا حتی زن در اونجا باز خلاصه چی هست؟ زن در اونجا تمامش به اون هست که اونو کامل داشته باشه، حتی از عرضش بی بهره نیست و حقلا میشن باشه. اما این دلو در اونجا مرکانی میگن زن نظر نفس کلی هست و مرد نظر عقل کلی هست، در این بحث رو دارد اونم بزا میگن کافی سلام برای مرد نفس کلی هست. این نفس کلیه تمام بالاتری کمال برای زنی که در قضیه کنه نفس کلیه باشه،
ولی عقلش هم در حضیه
مرد، یعنی همه مردات بلاته همه عقلایی که از مردا هست غیر از حضرات مثلا خود امیر بوده یا همه که بریم که عقل اونا به امیر به حضرت
یا زهر از همه کبوز میان بلا نظر
این دو نظام این است که در این حال اون نفس کلی در احساس مطلق هست.
اون بلاتره حسن مطلق داریم یا نه حسن مطلق هم با ارزش بذاریم، یعنی میخوام ببینم شما بالاخره
حسن مطلق به چه معنا؟
به این معنا که یه چیزو به اون معنا ارزش بذارید و انتظار داشته باشید که هر دو تا سن
به طبیعت داشته باشه. بله بله دارید اونجا مثل عقل فرازن و مرد حسن مطلق عدالت
خری سری مقدمات
صفات اخلاقی، بله راهش مختلفه اما هدف یکیه، یعنی تو حسن مطلق تو نظام
بزنه به همون عقلی که شما میفرمایید با عقل با نسبت به احساس اینو دوتا میشه دیگه
اشکالی نداره. خب این پس راه ها از قدم هدف واحد است، راه ها مختلف ایب نداره، لذا برای رسیدن به اون عقل باید عقل محقق بشه با زن و مرد این شما باشن با همون خوابش مخواب میشه، یعنی اگر این دوتا با همم نباشه نقص در تحقق ایجاد میشود در نظام کلش. ما دارید میگه دیگه یه موقع یه شخص رو که میگه درمه نظام باید هر دو باشن، هم احساس باید تو اینجا کمال داشته باشد، هم تعقل باید به کمال برسه تا عدل به طور کامل محقق بشه.
پس نمیشه گفت که عقل به عدل نزدیک تره؟
نه نمیشه گفت به کدام عدل؟ اگر عدل خاص
هر جای خودش باید قرار بگیره،
یعنی عدل در عدل در نه یه عدل مطلق داریم، این دوتا همه دوتا فرع اونن، اما یه عدل مخصوص هر کدام داریم البته، یعنی عدل در عقل عدل در احساس البته، اما یه عدل مطلقه که اینها مظاهرشن البته.
اصلا میشه گفت که الان مشکل جامعه بیش از این که بخواد عدم تبیینی هم بزن باشه در اون مورد ارزش گذاری
درست نشده، بله دیگه
تفکیک وظایف درست نشده، تشخیص رو تعریف بکنیم باید بیم ارزش گذاری ها رو درست
نشده. سلامت باشید.